حمایت نوای آیت الله خمینی از اعتراضات اخیر در ایران. به دنبال انتقاد رهبر جمهوری اسلامی، بررسی محتوای کتاب‌های آموزشگاه‌های زبان خارجی مورد بررسی دوباره قرار می‌گیرند. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. اما حامیان مولوی گرگیج، روحانی با نفوذ اهل سنت استان گلستان، روز یکشنبه با تجمع در مقابل خانه او در شهر گالیکش در استان گلستان، خواهان لغو احضار این روحانی پرنفوذ اهل سنت به دادگاه ویژه روحانیت شدند. درباره اتهامات و دلایل احضار این روحانی اهل سنت اطلاعاتی منتشر نشده است. مولوی گرگیج در ماه‌های اخیر به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان در ایران واکنش نشان داده و از اعدام‌های فله‌ای و بازداشت‌ها هم به شدت انتقاد کرده است. در همین زمینه با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و آگاه به مسائل اقلیت‌ها در ایران، گفتگو کردم که با هم بشنویم.
از هفته گذشته که آقای مولوی گرگیج مجدداً امامت جمعه شهر گالیکش رو بر عهده گرفتن، خب حساسیت‌ها بالا رفت بر روی ایشون، خصوصاً وقتی که در صحبت‌های خودشون در نماز جمعه هفته قبل و این هفته بر روی حمایت از اعتراضات مردم تاکید کردن، همچنین محکوم کردن احکام اعدام رو برای معترضان و حمایت کردن از هنرمندان و ورزشکارانی که در کنار مردم ایستادن و همچنین یک سری از برخوردهای جمهوری اسلامی با معترضان داشتن در قالب ضرب و شتم معترضان، دادن احکام دراز مدت و اعدام، اون رو از منظر اسلام و شرع اسلام رد کردن و گفتن ما چنین احکامی رو نداریم. همچنین در این هفته صحبت از این کردن که ما در شرایط کنونی اولوالعزم یا کسی که خود رو شور نماینده خدا بداند چه شخص و گروهی نداریم و همه مسئولان باید در مقابل قانون پاسخگو باشند. خب این مسائل خب یک مقداری برای جمهوری اسلامی سنگین تمام شد. هفته گذشته ایشون رو به دادگاه ویژه روحانیت احضار کردند که امروز یک شنبه ایشون بعد به دادگاه میرفت. سر این مسئله خب مردم گالیکش و برخی دیگر از شهرهای اطراف به محل سکونت ایشون آمدن و با تجمع اجازه در واقع خروج ایشون از منزل و رفتن به دادگاه رو ندادن.
آقای نخل احمدی، در ماهای اخیر شمار زیادی از امامان مساجد و رهبران مذهبی اهل سنت در ایران در بیانیه‌های همسو ضمن به رسمیت شناختن اعتراضات مردم در ایران از حکومت هم خواستن که سرکوب رو متوقف کنه و خواهان حتی انجام رفراندوم هم شدند. این رویکرد جدید و همسو جریان اهل سنت در ایران چطور این بار در این اعتراضات به این شکل در اومده؟
خب اغلب مردم ایران در طول سالها و در گذشته ناراضی بودند، اما به دلایلی این نارضایتی‌ها رو اعلام نمی‌کردند. در میان اهل سنت و حالا علما هم طبیعتاً این نارضایتی وجود داشته، اما از زمانی که ما می‌بینیم در سیستان و بلوچستان و در زاهدان آقای مولوی عبدالحمید در حمایت از اعتراضات مردم انتقاداتی رو مطرح میکنه و بعدها خب به هر حال مواضع ایشون به دلیل عدم پیگیری مقامات جمهوری اسلامی بسیار شدیدتر میشه و همچنین خب به هر حال یک همبستگی از صحبت‌ها و مواضع ایشون چه در سیستان و بلوچستان چه در خارج از این استان انجام شد و نسبت به صحبت‌های ایشون اقبالی پیش آمد. خب تقریبا بخش قابل توجهی از علمای اهل سنت در جاهای دیگه هم اون شاید محافظه‌کاری و استدلال‌هایی که برای خاموش بودن رو داشتن کنار گذاشتن و پیوستن به این اعتراضات که حداقل یا حمایت کردن از صحبت‌های مولوی عبدالحمید یا خودشون اقدام به انتشار یک سری بیانیه‌ها کردن. علی‌الحال حال شرایط الان به شکلی است که به نظر افکار عمومی فشار بسیار زیادی بر روی کسانی که به هر حال کریبونی دارن یا نقشی دارن در جامعه خودشون وجود داره در رابطه با اینکه خب باید موضع‌گیری بکنن و نسبت به شرایط کنونی خاموش نباشن و مجموع این مسائل به نظر اون مسئله رفع شدن تا حدودی ترس حکومت در میان مردم و همچنین فشار افکار عمومی باعث شده است که این عزیزان موضع‌گیری بکنن و نسبت به مواضع دیگران به هر حال واکنش نشان بدن.
آقای نخل احمدی، این مدارایی که در بین شهروندان ایرانی در خصوص تنوع مذهبی وجود دارد بگذره رو الان میبینیم که حاکمان جمهوری اسلامی با وضع قوانین تبعیض آمیز به نوعی به چالش کشوندند. چقدر این دست سیاست‌های حکومتی در ادامه موجب تنش‌های سیاسی و اجتماعی و حتی امنیتی در ایران خواهد شد؟
خب ببینیم، جمهوری اسلامی شاید یکی از مسائلی که یا رویکردهایی که در 14 گذشته در رابطه با اینکه بخواد در ایران مدیریت بکنه افکار عمومی رو، همین ایجاد خط قرمزها یا ایجاد تفرقه ها یا قوانین تبعیض آمیز بوده، به این معنایی که ما نگاه میکنیم الان در طول سالهای گذشته با توجه به اعتراضاتی که اقوام مختلف داشتن یا به هر کسانی که مذهب متفاوتی داشتن، این اعتراضات کمتر مورد حمایت قرار می گرفت. اما بعد از اعتراضات خوزستان که مردم اهواز به خیابان‌ها آمدن و در رابطه با مشکل آب اعتراض کردند، ما شاهد این بودیم که این اعتراضات مورد توجه و حمایت بخش‌های زیادی از مردم ایران قرار گرفت و به پیوست اون داستان مهسا امینی پیش آمد و جان باختن ایشون بود که می‌بینیم فارغ از بحث مذهب یا قومیت مهسا امینی، تمامی مردم در ایران ایشون رو دختر خودشون نامیدند، حتی در برخورد خارج کشور این عنوان سمبولی از اعتراضات کنونی مطرح شد. دستستان بلوچستان هم میبینیم با تمام فراز و فرودهایی که در این چند وقت وجود داشت، مردم برخورد نام زاهدان و سیستان بلوچستان رو همیشه فریاد زدن و در واقع شاید بشه گفت که در کنار نفی تقریبا تمامی سیاست‌های جمهوری اسلامی که تا الان ظاهرا ناکارآمد بوده، این سیاست هم در حال نفی شدن هست از طرف مردم. اینکه خب جمهوری اسلامی همیشه در واقع این ادعا رو داشت که مردم و شهروندان در جغرافیای مختلف دنبال خواسته‌های خودشون هستند، اما امروز می‌بینیم خب بر اون اعتراضات یا شعارهایی که در سیستان و بلوچستان یا کردستان یا خوزستان داده میشه، مشابهت‌های بسیار زیادی به شعارهایی هست که در کل کشور داده میشه و به شکل نفی کلیت جمهوری اسلامی هست. امروز می‌بینیم مردم در ایران در واقع همون شعاری رو سر می‌دهند که هدف اون رفتن جمهوری اسلامی هست. به خاطر همین هم هست که شاید اون سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی یا ادعاهایی که در مورد تجزیه طلبی یا تروریست بودن مردم در سیستان و بلوچستان داشته، امروز مورد توجه افکار عمومی قرار نمیگیره، یا در مورد مردم کردستان همین مسئله صادق هست. و خب این پیوستگی و همبستگی مردم در ایران شاید یکی از بزرگترین معضلاتی است که امروز جمهوری اسلامی با اون مواجه هست.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما علی خمینی، نوه روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در واکنش به اعتراضات سراسری در ایران خواستار واگذاری حکومت به برایند ملت شد. او با دفاع از اعتراضات اخیر در کشور از هویت ایرانی دفاع کرده و گفت هویت ایرانی امتیازاتی دارد و آن را نباید دست کم گرفت. اظهارات تازه نوه آیت الله خمینی در نجف درباره شرایط سیاسی ایران در حالی است که مردم در جریان اعتراضات سراسری اخیر شعارهایی علیه خمینی و خامنه‌ای سر دادند و خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند. در همین زمینه با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی، در واشنگتن گفتگو کردم.
این اظهارات از سوی سید علی خمینی تا حدی دور از انتظار بود، چون معمولا سید علی خمینی در سالیان گذشته به طور نسبی در بین خانواده آقای خمینی به نهاد ولایت فقیه خامنه‌ای به نسبی نزدیکتر بود و همچنین داماد سجاد شهرستانی هم هستش که خود اون داماد آیت‌الله سیستانی و موضع بها سجاد شهرستانی هم در مورد اعتراضات اخیر موضع منفی بود و این نوع موضع گیری بها نشون دهنده این هستش که بها یه تغییر موضعی در دیدگاه های علی خمینی پیش اومده و چه بسا تأثیرات جنبش انقلابی 1401 هست. اما منتهای مراتب همراهی کامل با اونها نداره، یعنی به حال به همین نظراتی که بیان کرده معنای تأیید انقلاب نیست، اما خب به حکومت گفته که باید این وضعیت موجود تغییر پیدا بکنه و به وقتی هم حالا برایند نظرات ملت هم گفته میشه، چه بسا شاید در پس ذهن علی خامنه‌ای هستش که حالا نیروهای اصلاح طلب و چه بسا بخشای رادیکال اصلاح طلب میشن برایند نظرات ملت در این شرایط، که به هر حال خب این هم با آن چیزی که حالا برآیند نظرات معترضانی که در 4 ماه گذشته در ارتباط مستمر در اعتراضات خیابانی حضور داشتن، خب زاویه داره، فاصله داره، و هم از اون بر با نظرات حاکمیت به خصوص دیدگاه‌های خامنه‌ای که در آخرین سخنرانیش هم به هیچ عنوان پذیرای این نشد که این اعتراضات حتی در سطحی به مردم تعلق داشته باشه. باز هم تأکید داشت که این همه نقشه‌ها و توطئه‌های دشمن بوده. البته موضوعی که علی خامنه‌ای گرفته این بار حتی رادیکال‌تر از موضوع نسبی و موضوع حسن خامنه‌ای هستش. خیلی محافظه‌کارانه‌تر عمل کرد و بین حالا نخبگان نظام که در حاشیه قرار دارن در اعتراضات اخیر محدود افرادی بود که به صراحت از خامنه‌ای دفاع کرد و خواستار این شد که مردم به او توهین نکنند.
آقای افشاری، در همین راستا آیا اظهارات علی خمینی رو میشه در راستای اون اختلاف نظر بین بیوت خامنه‌ای و خمینی در نظر گرفت؟ میدونیم که برخی تحلیلگران معتقدند که بیت علی خامنه‌ای در صدد جایگزینی الگوهای رهبر فعلی جمهوری اسلامی با رهبر سابق جمهوری اسلامی است.
خب بله، متأثر از اون هست. البته توضیح میدم علی خمینی حداقل تا پیش از این خیلی به این بود توجه نشون نمیداده و حال البته در گذشته دور در بین حالا شاید حامیان بیشتر این نگاه بوده که خامنه‌ای رهبریش انحراف است، ماشی آقای خمینی هست. حالا مستقل از اینکه این نظر درست هست یا نیست من وارد اون نمیخوام بشم. البته خب خمینی وقتی قدرت رو در دست گرفت و رهبر شد، بار اون نیروهایی که به نظر خمینی بودن و خب عملا به حاشیه روند یا حذف کرد و همچنین به حال خاندان آقای خمینی رو هم محدود کرد. به حال خب این آخرین مولاش رد صلاحیت حسن خمینی در مجلس خبرگان رهبری بود. بنابراین این به حال این واقعیت باعثی وجود داره، اما در نگرش ها تفاوت بنیادی بین خامنه‌ای و خمینی وجود نداشته و در روش قلتران.
آقای افشاری، خب پس به این ترتیب دغدغه علی خمینی از بیان این اظهارات چه هست؟
به نظر من نگرانی اصلی علی خمینی که بخشی از کارگزاران قدیم و حتی جدید رو در بر گرفته این هستش که سیاست‌های خامنه‌ای آینده نظام رو در مسیر خطرناکی قرار داده، دست به قمار بسیار بزرگی زده. پیامد اون و آسیب‌هاش فقط گریبانگیر خامنه‌ای و جمع معدودی نمیشه، بلکه کلیت کارگزاران نظام رو در بر می‌گیره. اینها نگران شدن و از این منظر فکر میکنن که حتما باید راهکارهایی برای ترمیم شکاف بین مردم و حکومت ارائه بشه از سوی حکومت. باز یه نکته مهم میگم در صحبت‌های علی خمینی بود که خب این هم باز با دیدگاه‌های پدر بزرگش و سابقه تاریخی جمهوری اسلامی هم تناسب نداره. این بود گفته بود حکومت به دین مردم نباید کار داشته باشه و مدعی دینداری مردم نباید بشه. تا حدی فاصله گرفتن از پارادایم حکومت دینی هست و به نوعی نزدیک شدن به سکولاریسم هست. از من این وجه از صحبت علی خمینی هم قابل اعتناست.
آقای افشاری، این که الان این سخنرانی اعتراضی علی خمینی در نجف صورت گرفته و در تهران و قم مثلا نبوده به چه معناست؟ میدونیم که یک رقابت و یک اختلاف نظری در حوزه نجف و قم در خصوص حکومتداری و به خصوص روی موضوع ولایت مطلقه فقیه هم وجود داره.
من این رو چندان ربطی به اون نزاع حالا یا شکاف تاریخی یا رقابت نمیبینم، چون علی خمینی سالیان پیش تصمیم گرفت که بره نجف، چون داماد جواد شهرستانی هم هست، جواد شهرستانی هم بیشتر در حال نجف مقیم هست و تصمیم گرفت که از ایران بره و در نجف در همون خانه حال متولی اون خانه که پدر بزرگش در مدونه تبریز زندگی میکردم هست. بنابراین خب طبیعتا موضعی که گرفته در نجف بوده، خیلی ارتباطی به نظر من اینجا به اون حالا دوگانه حوزه قم و نجف نداره. سالها که در نجف زندگی میکنه و در ایران نیست. البته در همون موقع هم به نوعی مهاجرت اون رو قلمدار شد که به نوعی ناامیدی از حضور و نقش آفرینی در سیاست ایران و حتی در مراکز دینی ایران هم بوده که اون تحصیل گرفت نجف.
علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن بود و ارزیابی داشت به صحبت‌های تازه علی خمینی، نوه روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
آقای نوری‌زاد یک اصطلاحی داشتن به نام فندق مغز در مورد کسایی که در ایران در جایگاهی قرار دارن و چندگاهی با ریشی می جنبانن. گفتن زمستان سختی تو اروپا. برای مثال آلمان بیش از 40% ذخایر گازی خودش رو از روسیه تامین میکرد. با سرعت در بنادر مخزن ساختن برای ذخیره گاز، میزان موجودی بیش از پارسال در همین موقع است. یک لحظه هم برق نرفته. بعضی خودشون هم یه نگاهی بکنن فندق مغزها. گاز که ما روی بزرگترین منابع گاز دنیا هستیم، ببینین این وضع گازرسانیه. بی ارزگی در چه حد؟ آخه چقدر آدم باید گیج باشه یا اگرم هوشیار خیلی خودش به گیجی و نفهمی بزنه که اقدام کنه به همچی صحبتایی و بعد همه به ریشش بخندن. الان دوره که جامعه جهانی تسمه از گرده مفورا و آدم های یاوگو و آدم های دوبه همزن و جنگ افروز میکشه. دیری نیست که دهن گشاد این افراد دوخته بشه به وسیله مردم ایران.
اول خواستم به تمام خانواده‌ای که ازشون دست دادن تسلیت بگم و ازشون از خدا صبر بخوام براشون. بعدشم برای من وقتی این مهراد شهید کشتن هیچ وقت از یادم نمیره، همیشه هم حالت بغض کرده دارم، همیشه دلم میخواد گریه کنم، مثلا هیچ وقت از یادم نمیره. ممنون.
آمنه ای، شما که مردم را خائن خطاب میکنید، بدانید که مردم ایران شما را پاسبان وطن میدانن و هر ایرانی که با شما حاکمان مافیایی همکاری کند خائن به ایران و ایرانی. زن، زندگی، آزادی.
اینجاست که میگم فرمانده درمانده. آخه نظامی که به یک کتلت درست کردن ازش میترسه، این چی نظامیه؟ هی از قدرت، از نکات و قوت خودش میگه. کدوم نکات و قوت داری؟ اگر بقول یارو نوکری پوتین رو با چینی میکنین، این که نکن چه نکات و قوت نمیشه. تو داخل مملکت هم غیر از اونایی که جیره خارتونن، هیچ کس که بقول یارو به شما مقاله رو به اندازه یک مگس هم اهمیت نمیده و اینا. اونقدر بدبخت شدی هر روز یه سری رو جمع میزنی، نمیدونم توافین دیر مقاله رو جمع میدن وقتی کار امام حسین. امام حسین چقدر بدبخت شده تو خودتو داری با اون مقایسه میکنی، کارت تموم و بدبخت. برو که مقاله رو همین روز هست که مقاله رو تومارتو به باد بدن ملت.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی، از برنامه این نهاد برای کنار گذاشتن و تغییر محتوای کتاب‌های آموزشگاه‌های زبان خارجی به دلیل انتقاد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از محتوای کتاب‌های درسی خبر داده و اعلام کرده که برای تولید محتوای کتاب‌های زبان آموزشگاه‌ها فراخوانی می‌دهند که با سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی در این مورد همسو باشه. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس، گفتگو کرده.
میتونیم هم از جهت اون تربیتی و شیوه تدریس و منابعی که در کلاس‌ها استفاده میشه برای یاد دادن یک درس مثل زبان انگلیسی بهش برخورد بکنیم، هم از سیاست‌های آموزشی. در زمینه شیوه تدریس یا موادی که کلاس‌ها استفاده می‌کنن، تجربه نشون میده که اگه بچه‌ها نتونن در زندگی روزمره‌شون مصداق‌های اون چیزایی که یاد می‌گیرن رو ببینن و تجربه بکنن، یادگیریشون سطحیه. حالا بحث بر سر اینه که چجوری الان در مدارس ایران با وجود همه اون تجربه‌های چند دهه گذشته و ناکامی‌هایی که داشتیم، وقتی روشی کار می‌کنه، اون وقت در واقع مسئولین سیاسی حکومت بهش برخورد می‌کنن و همین موضوع هم در واقع ما رو می‌رسونه به بحث دوم، یعنی سیاست‌های آموزشی ما. آقای خامنه‌ای و خیلی از اطرافیان اون هیچ وقت در عمرشون زبان خارجی رو به درستی یاد نگرفتن و معلوم نیست بر چه اساسی چنین دخالت‌هایی می‌کنن. این خیلی حیرت‌آوره که در نظام آموزشی ایران هر بار که ایشون در مورد یک موضوعی اظهار نظر می‌کنه، کل سیاست‌های آموزشی ایران به اون سمت متمایل میشه، بدون اینکه پیشتر کارشناسا یا کار مشخص کارشناسی نشون داده باشه آیا اصولا این کار درسته. و در این مورد آخر هم مشاهده متاسفانه همین رویه حیرت‌آور است.
وزیر آموزش و پرورش در همین راستا اعلام کرده از سال 1403 چند زبان از جمله زبان آلمانی و چینی هم به زبان‌ها اضافه میشه و دانش آموزان این زبان‌ها رو میتونن جایگزین زبان انگلیسی بکنن. پیش از این هم به دستور علی خامنه‌ای زبان انگلیسی از مدارس ابتدایی حذف شده بود. این همسو کردن محتوای کتاب‌های درسی با سیاست‌های حکومت اساساً چه نفعی برای حکومت داره که اینقدر روی این موضوع پافشاری داره؟
من فکر کنم برای شخص آقای خامنه ای همیشه یادگیری زبان انگلیسی یک مشکلی بوده، یک چیزی بوده که ایشون به مزاجشون خوش نمیاد، براشون مطلوب نیست، برای این به بهانه‌های مختلف به تدریس این زبان اعتراض میشه یا بهش برخورد میشه. و در مورد اضافه کردن زبان‌های دیگه هم در خیلی از کشورهای سیاست وجود داره، ولی نه به زیان زبان انگلیسی، بلکه زبان انگلیسی تدریس میشه، در کنارش بچه‌ها انتخاب زبان‌های دیگر هم دارن، کاری که در ایران نمیشه. نکته دومی که در مورد ایران هست اینه که ما چقدر معلم آموزش دیده داریم که بتونن زبان‌های دیگر را درس بدن. آیا ما به اندازه کافی معلم مثلا برای زبان چینی، برای زبان‌های دیگه اسپانیایی یا زبان‌های دیگه ما داریم، یا زبان آلمانی که در واقع حرفش می‌زنیم ولی چقدر زمینه عملی اینا وجود داره؟ اگر مجموعه سیاست را در کنار هم دیگه بذاریم، میتونیم واقعا بگیم که شاید مسئولین ما به اشکال مختلف میخوان موقعیت زبان انگلیسی رو در ایران تضعیف بکنن، و اینم برمیگرده احتمالاً به نوع نگاهی که اونها به رابطه فرهنگی ما با دنیا داریم، به خصوص موقعیتی که زبان انگلیسی داره و علاقه ای که در جوانان ایران به زبان انگلیسی و یادگیریش نشون میدن.
آیا این یه اتفاق سیاسیه؟
به هر حال یک معنای سیاسی داره، برای اینکه نگاهی که مسئولین به زبان انگلیسی دارن یک نگاه آموزشی نیست، بلکه یک نگاه بیشتر سیاسی، همینجوری که از همون ابتدای انقلاب در حقیقت مدرسه رو به صورت ابزاری خواستن در خدمت سیاست‌های حکومت قرار دادن، امروز هم تلاش می‌کنن که احتمالاً همین سنگیری رو به نظام آموزشی تحمیل کنن.
چه بیشتر تهدید
کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی‌قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همه شهر نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
اما با وجود اعتراض جمهوری اسلامی نسبت به استفاده مقامات عراقی از نامه جعلی برای خلیج فارس و فراخواندن سفیر این کشور در تهران، نخست وزیر عراق بار دیگر بر استفاده از یک نامه جعلی تأکید کرده و این بار حتی آن را یک حقیقت تاریخی خوانده. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
با وجود اعتراض‌های جمهوری اسلامی نسبت به استفاده مقام‌های عراقی از نامی جعلی برای خلیج فارس، نخست وزیر عراق نه تنها درباره به کار بردن نام مجعول به جای خلیج فارس عذرخواهی نکرد، بلکه مدعی شد که این یک واقعیت تاریخی است. محمد الشیا السودانی روز شنبه 24 دی ماه در مصاحبه با بخش عربی دویچه وله گفت نمی‌خواهد وارد این مسائل شود، اما خلیج عربی به گفته وی یک واقعیت تاریخی است. آقای السودانی اخیراً در مراسم گشایش مسابقات فوتبال کشورهای حوزه خلیج فارس در بندر بصره عراق از نام رسمی این مسابقات با عنوان جام خلیج عربی استفاده کرد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا نیز در این مسابقات از نام خلیج عربی استفاده کرده بود. گرچه این آبراه در همه متون تاریخی و جغرافیایی عربی خلیج فارس و بحر فارس نامیده شده، با این حال این نامگذاری از دهه 1330 خورشیدی از سوی ملیگرایان عرب مورد چالش واقع شد. کشورهای عربی از دهه 1960 میلادی و با گسترش اندیشه‌های پان عربی توسط جمال عبدالناصر از نام جعلی خلیج عربی استفاده می کنند. این مطلب طی یک بخش نامه از طرف اتحادیه عرب به همه کشورهای عربی رسماً ابلاغ شده است. اما سایر کشورهای جهان و سازمانهای بین المللی همچنان از نام اصلی و کهن خلیج فارس به صورت رسمی استفاده می کنند و گاهی ممکن است در مکاتبات غیر رسمی برای سادگی یا تحت نفوذ مالی کشورهای عربی عبارت خلیج را به کار برند. علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب، در گفتگو با رادیو فردا به تاریخچه استفاده از نامی جعلی برای خلیج فارس و برخورد رژیم سابق ایران با این مسئله چنین اشاره می‌کند.
در زمان محمد رضا شاه خیلی شدید برخورد کردن. و جالب این هست که همون موقع هم، یعنی در مرداد 37، این کشور عراق بود که در حقیقت به عنوان اولین کشور از اسم خلیج عربی استفاده کرد. علتش هم این بود که دنیای عرب رو یه دنیای پان عربیسم ناسیونالیسمی در بر گرفته بود بعد از به روی کار آمدن جمال عبدالناصر، و به همین علت عراق پس از اون کودتا به رهبری قاسم این کار رو انجام داد. ولی دولت محمد رضا شاه نه تنها شدیداً اعتراض کرد، بلکه حتی روابط پستی هم که با جهان داشت گفت هر جا یک بسته‌ای به نام خلیج عربی این بر اون فرستاده بشه بخواد از طریق ایران بره یا به ایران بیاد اصلا ما تحویل نمیگیریم. و بعد شکایت کرد به سازمان ملل متحد و سازمان متحد بعدن در سال 1971 در مارس 71 صراحتاً اعلام کرد که این خلیج خلیج فارس هست. این مسئله بود تا پس از انقلاب. پس از انقلاب مسئله خلیج عربی و فارسی همطور که شما میدونید به فراموشی سپرده شد، به خاطر اینکه ایران به هر حال خودش رو میخواست به عنوان رهبر جهان اسلام، به رهبر جهان عرب، و اصولاً داشت مسئله ایرانیت و مثلا هویت ایرانی مقدار به حالت دفاعی رفته بود، تا اینکه بعداً مسئله تناقض و اختلافات با عربستان سعودی به پیش اومد و از اون زمان به بعد روی تبل ناسیونالیسم هم کوبیده شد. و به خصوص از اون جایی که کشورهای خلیج فارس از جمله امارات زیاد اصرار داشتن که نه تنها این خلیج اسمش عربیه، بلکه این سه تا جزیره هم، یعنی تنب کوچک و تنب بزرگ و ابو موسا هم متعلق به امارات هست. به همین علت از زمان بالا گرفتن اختلافات سیاسی این مسئله هم برای ایران، برای ایران اسلامی، ایران جمهوری اسلامی هم مهم شد و این ادامه داره. ولی جالب این است که یکی از متحدان ایران در دنیای عرب، یعنی دولت عراق، امروز دست به چنین کاری زده. باید هم میزده، چون شرکت کنندگان در این ورزش، در این تورنما همه کشورهای خلیجی بودن و اگر نمیگفت خلیج عربی این کشورها نمیمد.
این اظهارات بعد از چند روز سکوت نهایتاً به واکنش جمهوری اسلامی منجر شد و وزارت امور خارجه ایران سفیر عراق در تهران را فراخواند و خواهان عذرخواهی عراق شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران چهارشنبه یه هفته گذشته ادعا کرد که ناصر الشیعه السودانی در مطلبی که در فضای مجازی اخیراً منتشر کرده این مسئله را اصلاح کرده است.
سه روز پیش سفیر عراق رو فرا خواندیم. دیروز هم در یک توییت نخست وزیر عراق به نحوی جبران کرد.
با مراجعه به حساب تلگرامی محمد الشیعه السودانی مشاهده شد که وی پست خود را اصلاح کرده و عبارت کأس الخلیج العربی را به کأس الخلیج العربیه تغییر داده است. این در حالی است که واژه العربیه معمولاً در عبارت دول الخلیج العربیه یا همان کشورهای عربی خلیج استفاده می شود. نکته جالب توجه این است که عبارت جعلی خلیج عربی در بیانیه تلگرام السودانی به زبان انگلیسی اصلاح نشده و همچنان عبارت عربیان گالف درج شده است. در سالهای اخیر بسیاری از دانشمندان غربی و عربی و مسلمان در خصوص قدمت نام خلیج فارس یا علت تحریف نام خلیج فارس اظهار نظرهای مستندی داشتند که مجموعه این اعترافات در کتاب اسناد نام خلیج فارس میراثی کهن و جاودان نوشته محمد عجم و در وبسایت مرکز مطالعات خلیج فارس و دریای پارس جمع‌آوری شده است.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز. از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز. از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز. از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
و اما برای نخستین بار از زمان شیوع گسترده سویه های جدید ویروس کووید 19 در آذر ماه در کشور چین و همچنین به دنبال لغو ناگهانی سیاست کووید صفر در این کشور، تایید شده که نزدیک به 60 هزار چینی در طول 5 هفته گذشته جان خود را از دست دادند. به گزارش رویترز، این آمار به گفته بخش امور پزشکی کمیته ملی بهداشت چین روز شنبه هفته جاری منتشر شده. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
ژیائو یاهویی، رئیس بخش پزشکی کمیته ملی بهداشت چین، در حالی از 59938 مرگ در کشورش بر اثر ابتلا به کووید 19 تنها در 5 هفته یاد کرده که همزمان از آمار میلیونی و 2 میلیونی مراجعه کننده تنها در روزهای دوم و 15 دی ماه به بیمارستانها و آمار بیش از 1 میلیون همچنان بستری در 22 دی ماه و 476000 بدحال مراجعه کننده در همان روز خبر داده است. سازمان جهانی بهداشت پیش از این آمارهای دولت چین درباره ابتلا به کرونا و شمار مرگ و میرها و به طور کل رصد جهش ویروس کووید 19 و شناخت سویه‌های احتمالاً جدید را غیر واقعی اعلام کرده بود. پیشتر در ماه گذشته میلادی چین تنها روزانه 5 یا کمتر مرگ ناشی از کرونا را اعلام کرده بود، هرچند که فشار بر نظام درمانیش گسترده و آمار کفن و دفنهایش به مؤسسات زیربط حتی فرصت سرخاراندن هم نمیداد، آمار 5 تن در روز بسیار غیر واقعی می نمود. یکی از مشکلات آنجاست که بر اساس ملاک ها و معیارهای قبلی چین تنها مرگ های ناشی از نارسایی های تنفسی را به حساب مرگ ناشی از کرونا می گذاشت و در همین 5 هفته که از آن یاد شده تنها و تنها 37 مرگ رسمی را تحت عنوان مرگ بر اثر کرونا تعریف و ثبت کرده بود. با وجود ارائه این آمار جدید، باز هم یان جونگ هوانگ، کارشناس ارشد روابط خارجی در سازمان جهانی بهداشت، روز شنبه دوباره تاکید کرد که تردیدها در مورد داده‌های چین همچنان به قوت خود باقی هستند. چین اما معتقد است که بهترین همکاری اطلاعاتی را با سازمان جهانی بهداشت داشته و این سازمان را متقابلاً به سیاسی کاری متهم کرده است. دکتر کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
اینکه چرا چین این روزها داره شرایط بسیار تلخی رو تجربه میکنه بیشتر ناشی از سه عامل هست. اول، برخورد با خود مسئله کرونا که به جای یک برخورد علمی اونها رویه نظامی در پیش گرفتن و با بگیر و ببند و محدودیت سعی کردن جلو اون رو بگیرن و به محض اینکه اون محدودیت ها برداشته شد، مثل فنری که باز میشه، کووید مجدداً شیوع بسیار بالایی پیدا کرد. نکته دوم، ایمنی سازی مردم چین هست که با واکسن‌های انجام شد که این واکسن‌ها متاسفانه نتونسته بودن اون کارهای لازم رو به اثبات برسونن و الان می‌بینیم که مردم ایمنی لازم در مقابل این هجوم و افزایش خیلی زیاد کووید رو ندارن. نکته سوم، در دسترس نبودن داروهایی برای درمان بیماری هست، در حالی که می‌بینیم در بسیاری از نقاط دنیا داروهای مؤثر جدید و مورد تاییدی در دسترس هست. در چین متاسفانه این داروها در دسترس نیست و به این دلیل می‌بینیم آمار مرگ و میر هم بسیار بالا رفته.
نتیجه تحقیقاتی که در دانشگاه پکن انجام شده روز شنبه منتشر شد که برآورد کرده که حدود 900 میلیون از جمعیت 1 میلیارد و 400 میلیونی این کشور به تازگی به سویه‌های جدید کووید 19 مبتلا شدند. اما این برای دیگر کشورها از جمله ایران به چه معنا خواهد بود؟ بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت ایران، روز شنبه از بروز یک موج جدید ابتلا در ایران در همین هفته‌ها خبر داد. حالان که طلعت مختاری آزاد، استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، روز یکشنبه گفت که زیر سویه های جدید از آذر ماه وارد کشور شدند و ایران با افزایش موارد ابتلا روبروست. او گفته هرچند موارد بستری شدگان و درگذشتگان در مقایسه با موجهای قبلی زیاد نیست، اما باید ثبت کرد و دید در یکی دو هفته آینده به چه صورت خواهد بود. دکتر محمد کاظم عطاری:
همزمان با افزایش تعداد مبتلایان در چین مسلماً این افزایش بقیه نقاط دنیا و به تبع ایران رو هم میتونه تحت تاثیر قرار بده. هرچند برخی از کشورها مثل آمریکا محدودیت‌هایی رو برای اتباع چینی وضع کردن برای ورود به کشورشون و نیاز به آزمایشاتی قبل از ورود دارن، اما در عین حال این نگرانی وجود داره، اما نه به اندازه چین، به دلیل اینکه اونها از واکسن‌های مؤثر استفاده کردن و در این حال داروهای مؤثر تایید شده در بسیاری از کشورها در دسترس هست. مسئله ایران کمی متفاوت هست به دلیل اینکه ایران مشابهت زیادی با چین داره و درصد بسیار بالایی و تقریبا قریب به اتفاق واکسیناسیون با واکسن‌های چینی انجام شده و از طرفی داروهای مؤثر برای درمان هم در ایران در دسترس نیست.
آمار مرگ و میر بر اثر ابتلا به سویه های جدید کووید 19 در چین در حالی حتی فراتر از آمار اعلام شده تخمین زده می شود که سال نو چینی اکنون فرا رسیده است و سفرهای مرتبط با آن خطر و احتمال انتقال این زیر سویه ها را به شدت افزایش می دهد و به نگرانی ها از این که سال خرگوش چینی نه تنها برای خود آنها که تهدیدی برای جهان نیز به شمار آید رو به افزایش است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و ما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران روز گذشته خبر نشریه پولیتیکو در مورد تحریم وزیر ورزش این کشور از سوی اتحادیه اروپا را بازنشر داد و نوشت اتحادیه اروپا به دنبال تحریم حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی است. این نشریه آمریکایی چند روز پیش از احتمال تحریم چند چهره سرشناس جمهوری اسلامی که در برخورد خشونت‌آمیز با معترضین چند ماه اخیر نقش داشتند خبر داده بود. ورود برخی از شرکت‌های وابسته به سپاه و برخی دیگر از نهادهای حکومتی به عنوان حامی مالی در دو باشگاه پرسپولیس و استقلال و همچنین حیف و مل شدن پول هوادارانی که طی یک سال گذشته سهام سرخابی‌ها را در فرابورس خریداری کردند می‌رود که به یک پرونده دیگر فساد و سوء استفاده توسط برخی مدیران آنها تبدیل شود. کاظم اولیایی مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال و یکی از اعضای کمیته صدور مجوز حرفه‌ای در یک برنامه تلویزیونی در ارتباط با فروش 10% از سهام باشگاه استقلال به مردم و ناپدید شدن پول آن توسط سردار مصطفی آجلو مدیرعامل سابق باشگاه استقلال میگوید
سوالاتی از آقای آجلو میشه. برادر بزرگوارمان جناب آقای آجلو به صحرای کربلا میزنه، به دستبندی سیاسی رو جلو میکشه. خود آقای آجلو با دستبندی سیاسی اومده داخل، حالا که رفته داره دستبندی سیاسی رو محکوم میکنه. ولی الان پاسخگوی این که آیا ما 10% باشگاه رو فروختیم، یه عددی رو آوردیم برای افزایش سرمایه، این عدد مصرف شده. آقای قربانزاده رئیس کمیتهش بوده، آقای آجلو هم مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بوده. اگه بخوایم سوال کنیم از آقایان که بیان جواب بدین که چیز بدی نیست که، ولی به در و دیوار نزنیم، بیان واقعا به مردم عزیز پاسخ
اما حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی که طی 2 سال گذشته در واگذاری سهام سرخابی ها نقش اول را داشته، پیشتر در ارتباط با گرفتن وام قرض الحسنه و پرداخت بهره بدون حساب و کتاب توسط برخی از مدیران پرسپولیس و استقلال گفته بود
مثلا توی یه نمونه شما عرض کنم 9 میلیارد و 66 میلیون تومان قراردادی بسته شده که یک ماهه باید باشگاه پرداخت
می‌کنه. می‌تونیم بگیم کدوم باشگاه بوده؟
حالا بذارید نگم کدوم باشگاه، ولی مصادیق متعدد از هر دو باشگاه. برج 1198 داده شده، 12 باید پرداخت می‌کرد. از یه ماه به بعد روزی باید 40 میلیون تومان جریمه می‌داده. تا امروز اگه جرایمشو حساب کنی، این بالغ بر 32 میلیارد تومان خواهد شد.
هر دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به دلیل ارسال گزارش‌های جعلی و نادرست به AFC در مورد وضعیت سخت افزاری و نرم افزاری این دو باشگاه، خصوصاً وضعیت مالی، از حضور در لیگ قهرمانان آسیا محروم شده‌اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چند ماهی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم.
اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
44 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا کمتر از 15 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری کوتاه خواهید بود.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.